بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى الله على عرضه والسلامين. خیلی متشکریم از خدای متعال که این لطف رو به حق ما کرد که بتوانیم یک بار دیگر ولو به صورت محدود در جمع شما مسئولان و متصدیان و کارگزاران نظام در این ایام مبارک، ماه مبارک رمضان، حضور پیدا کنیم و انشاءالله به برکت اخلاص شما، صفای شما، دعای شما برکات الهی رو بتوانیم به دست بیاریم و مشمول الطاف الهی بشیم. از شما هم متشکرم، از جناب آقای رئیس جمهورم خیلی متشکرم، گزارش خوبی بود که ایشون دادن و انشاءالله بتوانم کارها رو با همین شکل و با شتاب مناسب در زمان مناسب انشاءالله پیش ببرم. عرایضی که من آماده کردم که عرض بکنم خدمت شما عزیزان چند جمله تذکرات معنوی است به مناسبت ماه رمضان، که در واقع تذکر در درجه اول به خود این حقیره بگیم، شاید انشاءالله دل خودمون تحت تأثیر قرار بگیره، چون از همه شما احتیاج بیشتر رو خود بنده دارم به این تذکرات. یک بخش توصیه‌هایی است مربوط به کار شما، روحیه شما، احساس شما که مسئولین بخش‌های مختلف کشور هستید. یک بخش هم سفارش‌های کاری و عملیاتی است در زمینه چند مسئله بر حسب تجربه، بر حسب نگاهی که به مسائل هست. در مورد اون تذکرات اولا عرض میکنم یکی از درخواست‌های ما در این ماه که در دعاهای معصور منعکس است نیت صادق است. والقوت و النشاط و الانابت و توبت و نیت صادقه در دعای روزهای ماه مبارک رمضان. این نیت صادقه خیلی مهمه. صادقانه قرار بگذاریم با خودمون، با خدای خودمون، که در راه درست، راهی که اعتقاد داریم راه صحیح هست، قاطعانه بدون احساس خستگی حرکت کنیم. نیت صادقه این. اگر انشاءالله در این ماه نورانی شما این نیت صادقه رو در خودتون ایجاد کنید و تقویت کنید، این یک کمکی خواهد بود، یک توانی خواهد بود برای ادامه راه در طول دوران مسئولیتتون. این نیت صادقه شما رو کمک خواهد کرد که حرکت کنید پیش بزید. یکی از چیزهایی که در این ماه، در دعاهای این ماه مکرر تکرار شده، در دعاهای سحر، در دعاهای روز، در دعاهای شب، مسئله طلب مغفرت الهی است. از خدا بخشش خواستن، استغفار. در تعبیرات دعاهاش خدا شهر المغفره، شهر مغفرت. طلب مغفرت کردن خیلی تو این دعاها تکرار میشه، پرتکرار. خب استغفار یعنی چه؟ یعنی معذرت خواهی. از خدای متعال معذرت بخواهی از خیلی از کارها، از بسیاری از کرده ها و نکرده های خودمون. از خدای متعال باید معذرت بخواهی. این معذرت خواهی که طبعا با اون نیت صادقه همراه است، این یک صفایی ایجاد میکنه در شما، یک طهارتی ایجاد میکنه که این صفا و طهارت جلب رحمت الهی رو میکنه. ما باید تلاشمون این باشه که رحمت الهی و برکت الهی رو جلب کنیم. در دعا میخونیم اللهم منی اسالک موجبات رحمتک، موجباتی وجود داره که اینها رحمت الهی رو به وجود میاره و متوجه انسان میکنه. در همه میدانهای زندگی این استغفار اثر داره. حالا در مسائل جاری زندگی در سوره هود و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء علیکم مدرارا، یعنی برکات آسمانی رو خدای متعال بر شما نازل میکنه، بعد و یزدکم قوتن الی قوتکم، نیروی شما رو هم افزایش میده، قوت شما رو افزایش میده. این خیلی مهمه، مسئله شخصی نیست، این مسئله عمومی است، مسئله ملی است. این حالا این آیه از این آیه روشن‌تر و واضح‌تر تأثیر استغفار در یکی از سخت‌ترین میدان‌های زندگی، یعنی میدان مبارزه آشکار با دشمن، در این آیه شریفه در سوره مبارکه آل عمران که می‌فرماید که وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا و الله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا. یعنی تو میدان جنگ این کسانی که با پیغمبران مجاهدت میکردن، که اینجا ضمناً جهت حرکت پیغمبران هم معلوم میشه، تصور نشه که پیغمبران تو خونه ها نشسته بودن یا همش تو مثلا مساجد و معابد و اینا، نخیر، میدان های جنگی که پیغمبران میرفتن با دشمنان مبارزه میکردن، در این میدان ها این ربیون یا ربانیون و خداپرستان و محورهای خداپرستی دعاشون این بود: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا و امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. یعنی رابطه استغفار با جنگ، با ثبات قدم، با نصرت. استغفار اینجوره، اگر به معنای واقعی کلمه انسان طلب مغفرت کنه و معذرت خواهی کنه از خدای متعال به خاطر خطاها و کوتاهی‌ها و اینها، خدای متعال جواب میده دیگه. این صریح آیه قرآن. حالا بعدش اون وقت میفرماید که فآتاهم الله ثواب الدنیا، یعنی اینایی که استغفار کردند و به خدای متعال گفتن که ما رو نصرت بده، خدای متعال پاسخش این بود که آتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، قبل از آخرت در دنیا پاسخ اینها رو داد به خاطر استغفاری که کرده بودن. پس درس قرآن شد مدد گرفتن از استغفار برای پیروزی در میدانهای گوناگون. یعنی نگاهمون به استغفار این نباشه که فقط مثلا برای گناهان شخصی و برای شستشوی دل خودمون استغفار کافی است، نه، در میدانهای ملی، در میدانهای بزرگ اجتماعی استغفار کارکرد دارد، تأثیر دارد، ما رو به توفیقات بزرگ میرسانه استغفار. خب حالا از چی استغفار کنیم؟ از چی استغفار کنیم؟ یک دسته خلاف‌هایی است که انجام دادیم، گناهانی است که گناهان چارواداری به تعبیر بنده، دروغ و غیبت و نگاه حرام و لمس حرام و امثال اینا، غصب و این چیز، یک بخش اینا، یک بخش گناهان باطنی است. و ذرو ظاهر الاثم و باطنه، ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اون گناهان باطنی است که حالا اونها هم پس دیگری داره. یک دسته هم گناهانی است که به معنای ترک فعل، فعل نیست، ترک فعل است. یک کاری رو باید انجام میدادیم انجام ندادیم. ما خیلیمون عزیزان من مبتلای به این آخری هستیم، خیلی کارها رو باید انجام میدادیم، حرفی رو باید میگفتیم، اقدامی رو باید میکردیم، امضایی رو باید میکردیم، یه جایی بایستی یک حرکتی انجام میدادیم انجام ندادیم، بر اثر تنبلی، بر اثر کسالت، بر اثر بی‌اعتنایی به وظیفه انجام ندادیم. این گناه، این سوال لذا در دعای مکارم الاخلاق و استعملنی به ما تسألونی قدم عنه، مرو به کار ببر در اون جایی که فردا از من سوال خواهی کرد. یکی از چیزهایی که بنده مکرر بهش توجه کردم و گاهی هم گفتم از اون موارد تکون دهنده قرآن، ماجرای حضرت یونس علیه السلام، این پیغمبر بزرگ الهی، و ذنون که ذهب مغاضبن. خب چرا مغاضب بود؟ بر خاطر اینکه قومش کافر بودن، هرچی میگفت گوش نمیکردن. سالها قبل از اینکه، نمیدونم چند سال، در بین این قوم دعوت کرد اثر نکرد، اینم عصبانی شد، ناراحت شد، ترک کرد اونها رو. خب اگر مقایسه کنیم با ترک فعلهایی که ما انجام میدیم، اصلا این کار بزرگی به نظر نمیرسه، اما خدای متعال همین کار رو مورد مؤاخذه قرار میده. فظن لن نقدر علیه، خیال کرد ما سختگیری نخواهیم کرد بر او. چرا سختگیری میکن؟ سختگیریش همین بود که رفت و اینها. وقت در یه جای دیگه قرآن میفرماید لولا کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. چه خبره؟ برای ترک فعل، اگر این تسبیح و این تضرع و سبحانک انی کنت من الظالمینی که گفت اگر نمی بود، تا قیامت باعث زندانی میموند، محبوس میموند. خب البته دنبال این آیه یک بشارتی هم وجود دارد که فنادت الظلمات لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. این و کذالک ننجی المؤمنین، این بشارت من و شماست، یعنی ما هم با تسبیح و با تحمید و با استغفار و با اقرار به گناه و با معذرت خواهی از پروردگار می توانیم به نجات دست پیدا کنیم. خب پس بنابراین استغفار هم از ارتکاب عمل ممنوع است، هم از کمکاری و بیعملی و سوء مدیریت، هر دوی اینها لازمه. یک نکته ای که وجود دارد این است که ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول، میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما از مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست. در جمهوری اسلامی این مهمه، این مهمتر است. حد سؤال مردم هم مهمه، او از ارکان مردم سالاری دینی است. احساس مسئولیت در مقابل مردم از ارکان نظام جمهوری اسلامی و مردم سالاری است، لیکن به مراتب از اون مهمتر احساس مسئولیت در مقابل خداست. اینه دیگه، انسان اللهم ارحمنی یا الهی ارحمنی اذا انقطع از حجتی و کل عن جوابک لسانی و طاش عند سؤالک ایای لبی. در قیامت اینجوریه، سوال میکنن جواب نمیدن. یک استدلال های پیش خودمون کردیم، میگیم استدلال ها رو باطل میکنن، اونجا میفهمیم که استدلال درست نیست. چرا این کار کردی؟ چرا نکردی؟ یه استدلالی پیش خودمون داریم، اونجا مطرح میکنیم، جوابی نیست. انقطع از حجتی و کل عن جوابک لسانی و طاش عند سؤالک ایای لبی. در دعای شریف ابو حمزه اینجوریست دیگه. حتی اونجایی که از دسترسی سؤال مردم و نظارت مردم دور است، اونجا خدا هست. کما اینکه کاری هم که شما میکنید، خدمتی هم که میکنید، همینجور بده مکرر به مجموعه های خدمتگزار دستگاه های مختلف اداری کشور که با بنده مواجه شدن گفتم بهشون، گفتم اون نیم ساعت وقتی که شما اضافه بر مدت مسئولیت میگذارید هیچ کس نمیفهمه، حتی مافوقتون هم مطلع نمیشه، یک کلمه تذکر زبانی هم از شما نمیکن، اما خدا میبینه. نکرده هم همینجوره، کار خطا هم همینجوره. این جمله امام بزرگوار ما که عالم محضر خداست خیلی حرف مهمیست. واقعا خدای متعال قلوب و درجات بده به اون قلب سرشار از معرفت. عالم محضر خداست، محل حضور خداست، محضر یعنی محل حضور خداست. همه جا خدا، اینجا در هر جایی که هستیم، در تنها هستیم، تو جمع هستیم، در دلمون، تصوراتمون، تخیلاتمون، نیتهامون، همه در حضور خدای متعال. این اساس مسئولیت اینه، این حضور الهی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سیاسی، اساسش اینه. بدانیم، بدانید تصمیمی که میگیرید، امضایی که میکنید، امضایی که نمیکنید، کاری که انجام میدید، کاری که انجام نمیدید، همه در مقابل چشم حضرت حقه. و کنت انتر رقیبا علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم. یه نکته ای که لازمه عرض کنم این در این جلسه صمیمی و خودمانی و خوب، این است که ما اگر، من و شما که مسئولیت داریم در نظام جمهوری اسلامی، اگر حتی در زندگی شخصی خودمان هم، حالا مثلا گاهی انسان خیلی تقیدات زیادی نداره، اگر فرضاً در زندگی شخصیمونم اونجوریم، وقتی وارد جرگه کارگزاری شدیم بایستی مراقبتمون بره بالا. شما مثلا اهمیتی به فرضاً نماز شب و نافله شب و سحرخیزی و اینا مثلا نمیدادید، حالا که مدیر شدید باید اهمیت، باید اون چیزی رو که شما رو به خدا متصل میکنه در دوره مسئولیت بایستی افزایش بدید. در فعل و ترک خودمون، من و شما بایستی حضور پروردگار رو حس کنیم. اگر این شد، اون وقت برکات الهی نازل خواهد شد. همون آیه شریفه سوره هود که برکات آسمان بر ما نازل خواهد شد. برکات آسمان فقط باران نیست، همه چی، رحمت الهی، خیرک الینا نازل. و هم برای مردم، برای نظام جمهوری اسلامی، برای کشور این توجه من و شما مفیده، هم برای خودمون، خود ما رو هم دلمون رو به معنویت نزدیک میکنه، به حیات طیبه الهی نزدیک میکنه. خب این هم حالا این تذکراتی که عرض کردم، بنده خودم بیش از همه شما به این تذکرات احتیاج دارم. خداوند انشاءالله توفیق بده، کمک کنه که در دل خود ما اثر کنه انشاءالله این تذکر. و اما توصیه ها، یه چند تا توصیه من به شما برادران و خواهران عزیزی که وارد این میدان کارگزاری شدید، چه در مجلس، چه در دولت، چه در دستگاه‌های گوناگون، که یه جمعیت تازه نفسی که حالا وارد میدان شدن، و به خصوص جوان ها، به خصوص جوان ها که خب خوشبختانه خیلی نسبتاً عظیمی از جوان ها تو بدنه مجموعه های نظام حضور پیدا کردن، که این خیلی خوشحال کننده است، خوشحال کننده است اگه با این مراقبت ها همراه باشه. توصیه‌ای که من امروز میخوام عرض بکنم، توجه به دو آسیب است. یک آسیب، آسیب غرور است. یک آسیب، آسیب انفعال است. این دوتا آسیب که شما خیلی باید مراقب باشید این دوتا آسیب رو. غرور ابزار شیطانه. غرور، غره شدن، این ابزار شیطان. منشأ مختلفی هم دارد، فرق نمی کنه منشأش چی باشه. یک وقت منشأش همین پست و مقامی است که شما گرفتید. فرض کنید شما در یه نقطه دوردستی مشغول کار بودید، حالا آمدید در یه مدیریت بالایی قرار گرفتید، این یا در مثلا مجلس، یا در دولت، یا در نهادهای انقلابی، یا در نیروهای مسلح، این انسان رو مغرور میکنه، جایی، جایگاهی پیدا کرد. این یه نوع غروره، یک منشأ غرور اینه. یک منشأ غرور موفقیت هاست، توفیقی پیدا میکنید در کاری که انجام میدید، پیشرفتی پیدا میشه، این انسان مغرور میشه به خودش که ما توانستیم این کار رو انجام. یک منشأ غرور غره شدن به لطف الهی و توجهات الهی است، که در دعاها و اینها خیلی در قرآن، در قرآن فلا یغرنکم بالله الغرور، غرور شیطانه، شما رو به خدا غره نکنه. یعنی چه غره شدن به خدا؟ این معناش این است که انسان از طرف خدا احساس خاطر جمعی مطلق بکنه، دیگه هیچ ملاحظه کاری نداشته باشه. این ما که مثلا جزء خیلی دوستان اهل بیت و اینا هستیم، خدا با ما کاری نداره. این غره شدن به خدا و شقاء الاشقا لمن اغتر ربک، تو دعای صحیفه سجادی است، دعای ظاهرم به نظرم 46 گمان میکنم، دعای روز جمعه. و شقاء الاشقا لمن اغتر ربک، کسی که به تو غره بشه بروردگارا از همه شقاوتش بالا داره. این غره شدن، مغرور شدن اینه. مغرور نشی، مغرور نشی. این غرور اگر پیدا شد، این طبیعه شکست است، طبیعه سقوط است. این غرور از هر جهتی که پیدا بشه، از این منشأی که عرض کردیم، این مقدمه سقوط انسان. هم انسان در درون خود ساقط میشه وقتی که چنین غروری پیدا کرد، هم در اجتماع ساقط میشه، هم اون حرکت اجتماعی که حول و حوش او به وجود آمده او از بین میره، او ساقط میشه. این آیه شریفه لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت. جنگ حنین اولین جنگی بود که بعد از فتح مکه پیغمبر وارد اون جنگ شدن. جمعیت زیادی هم با پیغمبر بودن، برخلاف جنگ بعد که الان مثلا 313 نفر بودن، اینجا چندین هزار تازه مسلمان ها، مسلمان های مهاجر انصار پیروز از فتح مکه فلان، حالا رفتن طرف طائف، طرف بله جنگ حنین. مغرور شدن، نگاه کردن دیدن جمعیت زیاده، خدای متعال اینها رو به خاطر اون مغرور شدنشون که از تضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین با همه گستره ای که داشت بر شما تنگ شد، ثم ولیتم مدبرین، فرار کردید. یکی از جاهایی که جمعیت از هول و هوش پیغمبر فرار کردند و فقط چند نفر امیرالمومنین و چند نفر دیگه دور پیغمبر موندن، همین جنگ حنین مثل جنگ احد. خب این اینه دیگه، قره شدن. البته بعد خدای متعال نصرت بهشون داد و توانستن پیروز بشن، لکن قره شدن به خود و اینها اینه، یعنی انسان رو ساقط میکنه، هم ما رو ساقط میکنه، شخص خودمون رو ساقط میکنه، هم اون مجموعه که ما بر محور حرکت ما داره حرکت میکنه او رو ساقط میکنه. لذاست که در دعای کمیل یکی از چیزایی که شما میخونید و میخواهید از خدای متعال اینه: ان تجعلنی به قسمک راضیا یا به قسمک راضیا و فی جمیع الاحوال متواضعا. مغرور نشید، در همه احوال تواضع داشته باشید. تواضع یعنی فروتنی، نقطه مقابل قره شدن. این از خدا میخواد انسان در دعای کمیل. یکی از اشکالات غرور اگه در ما به وجود بیاد این است که ما را از مردم دور میکنه. غرور، مغرور شدن به خود، ما را از مردم دور میکنه. مردم در نظرمون کوچک میشن، تحقیر میکنیم مردم رو، طبعاً از اینها دور میشه. ما رو درباره خودمون دچار توهم میکنه، خودمون رو بیشتر از اونچه که هستیم میپنداریم و تصور میکنیم. این آفت غرور اینه. وقتی ما خودمون رو از اونچه که هستیم بیشتر دونستیم، خطاهای خودمون در نظرمون کوچک میشه. خب همه خطا داریم، همه هم در دل خودمون اعتراف میکنیم که خطا داریم، که مواردی هم دقیقا میدونیم فلون قضیه فلون قضیه فلون قضیه خطا کردیم، اما این خطاها در چشممون کوچک میشه، در حالی که اگر همین خطاها در دیگری باشه در چشممون بزرگ میاد، اما در چشم خودمون خطای خودمون کوچک میشه. وقتی خطا کوچک شد از تصحیح خطا غافل میشیم، خطا رو تصحیح نمی کنیم، در همون خطا ادامه میدیم و باقی میمونیم. ببینید اینا دنباله های مغرور شدنه، چقدر اینا اشکال هست. ما رو از شنیدن انتقاد خیرخواهانه محروم میکنه. حالا یه وقت هستش که یک کسی از رو قرض‌ورزی یه چیزی به ما میگه، ممکنه ما مثلا فرض کنید طاقت نیاریم، عصبانی بشیم، اما یه وقت خیرخواهانه از ما انتقاد میکنن، ما گوش شنیدن دیگه نخواهیم داشت. خب این اون آسیب اول، مغرور شدن. آسیب دوم چی بود؟ انفعال. انفعال نقطه مقابل مغرور شدن، اونم بیماری است، اونم آسیبه، اونم بیچاره کننده است. انفعال یعنی چه؟ یعنی روحیه ضعیف، خود رو ناتوان پنداشتن، این ناتوان پنداری خود احساس کردن که دیگه، احساس بن‌بست در امور، این انفعال، احساس عدم امکان فرج، این یأس از رحمت الهی یکی از آثار اینه که یکی از گناهان کبیره یأس از رحمت الهی است، از گناهان کبیره است. ذات یأسون روح الله جزء گناهانی که ذکر میکنن که جزء گناه کبیره است، یأس از رحمت الهی است. این ناشی از این انفعال که انسان احساس بن‌بست کنه، بگه دیگه هیچ کار نمیشه کرد. این سم خطرناکی است برای مدیر یک مجموعه، برای مسئول یک مجموعه واقعا سم است که احساس بن‌بست کنه. و دشمنان هم رو این خیلی سعی میکنن، القا میکنن این معنا رو به همه ما، هر جورای مختلف، با ملاقات، با گفتگو، با شعار، با نمیدونم مصاحبه، با خبر، با بعضی از فعالیت‌های عملیاتی سعی می‌کنن ایجاد یأس و انفعال و بن‌بست و اینا در طرف مقابل خودشون هر کی هست الان بکنن. این هم اینه. ما البته در مقابل این حالت دومین آسیب انفعال، ما دستمون بازه، این راه مقابله با این انفعال رو ما داریم الحمدلله در نظام جمهوری اسلامی. اولا وعده های الهی، آیات قرآن که وعده های تخلف ناپذیر پروردگار که در سوره مبارکه آل عمران، بعد از آنی که احساسات دشمن رو در مقابل ما نسبت به ما افشا میکنه، ان تمسسکم حسنتون تسو و این یوسف کم سیعتون یفرخو باها، بعد که اینها رو میگه، بعد میگه و ان تصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا. راه مقابله با دشمن رو قرآن به ما نشان میده، صبر و تقوا، صبر و تقوا. حالا من در مورد تقوا عرض میکنم که منظور از تقوا در یه چنین مواردی چیه. صبر و تقوا، بنابراین وعده قرآنم ما یقین داریم به اینکه وعده قرآن وعده صادقی است، یعنی اندک تردیدی، شکی در این وجود نداره. اگر انتصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا، یعنی کید اونها هیچ تأثیری در شما نخواهد گذاشت، به شما رو عقب نهاد. این وعده الهی است. حالا عرض کردم که تقوا، اولا صبر یعنی چه؟ و ان تصبروا و تتقوا، صبر یعنی خسته نشدن. صبر رو در خیلی از این ترجمه های فارسی به استقامت مثلا، درسته، یعنی خسته نشدن. اگه بردباری هم میگم یعنی همین خسته نشدن. صبر به این معناست، یعنی خسته نشید. صبر در عبادت هم همینجوره، صبر در مقابل معصیت هم همینجوره. انسان یه معصیتیست جذابه برای انسان، انسان رو میکشه، انسان مقاومت میکنه، این مقاومت آدم رو خسته میکنه، بعد تسلیم هوای نفس میشه. صبر یعنی خسته نشدن در مقابل مصیبت، همینجوره در مقابل دشمن، همینجوره. صبر یعنی از میدان در نرفتن، خارج نشدن، این صبر. تقوا یعنی مراقبت کامل. تقوا در همه جا معناش اینه، تقوا الله که ان خیر زاد تقوا، در هر جا که در قرآن است تقوا یعنی مراقبت کامل، مثل مراقبت اون کسی که در یک خارزاری داره حرکت میکنه با لباس بلند، مثل لباسهای ما، مراقبه که خار دامن او رو نگیره. این مراقبت قدم به قدم، گام به گام، هم نگاه کنه زیر پای خودش، هم نگاه کنه ببینه اون جایی که خار کمتره تو این فضا کجاست، به اون سمت بره، هم زیر پاشو نگاه کنه، هم چشم انداز داشته باشه. این تقواست. اون وقت تقوا الله که تعبیر میشه در معمولا به اینکه انسان از خدا بترسه و اینا، این به همینه دیگه. ترس از خدا یعنی این، یعنی مراقب باشید با دقت که برخلاف فرمان و خدا، امر و نهی خدا عمل نشه. این تقواست. در یک چنین مواردی که ان تصبروا و تتقوا می‌فرماید یه خصوصیتی وجود داره. این تقوا، تقوای در مقابل دشمنه، یعنی مراقب بودن، مراقب دشمن، مراقب حرکت او، مراقب حرکت خودتون در مقابل او، مراقب مانور او، تحرکاتی که داره، مراقب کاری که از شما صادر میشه، ممکنه حاکی از غفلت شما باشه. این تقوا، یعنی اینی که امیرالمومنین میفرماید و من نامه لم یونم ان ان اخل حربه عرق، این یعنی بیدار بودن، حواس جمع بودن. تقوا در اینجا اینه، همون معنای عمومی تقواست، منتها شکلش در اینجا به این صورته، مراقب دشمن باشید. در هر مسئله اینه، در دیپلماسی تقوا لازمه، در امور اقتصادی تقوا لازمه، در مسئله امنیت تقوا لازمه، در همه اینا تقوا لازمه، در مسائل گوناگون، در هر کدامی هم تقوا به تناسب خود اوست، با کمک پروردگار از خدای متعال کمک خواستن و مراقبت دقیق رو انجام داد. خب این حالا دستور پروردگار، تجربه ما هم همین رو نشان میده. یه وقتی بود که این آیات رو میخوندیم، تجربهش در تاریخ بود، صدر اسلام رو به عنوان تجربه ذکر میکرد. امروز اینجوری نیست، امروز ما اینا رو خودمون تجربه کردیم، خودمون در میدانهای مختلف این رو مشاهده کردیم که اگر صبر داشتیم و تقوا داشتیم پیروز میشیم. اون روزی که جنگ شروع شد، که حالا ما ها مثلا اون دوره دفاع مقدس رو عرض میکنن، ما ها خیال میکردیم حالا مثلا یه هفته، ده روز، 20 روز جنگ مثلا پس اون ادامه پیدا میکنه، 8 سال طول کشید. 8 سال طول کشید. امام از همون روز اول خاطرش جمع بود، نه اینکه تصریح کنه که ما پیروز میشیم، نه، هیچ نگرانی ما در امام مشاهده نمیکردیم. سوال میکرد، توضیح میخواست، جزئیات رو در جلساتی که خدمت ایشون بودیم با مسئولین دیگر و قوا، ایشون سوال میکردن، جزئیات رو سوال میکردن، میپرسیدن چی شد، چرا شد، از این کارا بود. منتها در چهره امام و در برخورد امام، در بیانات امام، اضطراب مطلقا مشاهده نمیشد. یعنی زرش قرص و محکم بود که به یه جای خوبی خواهد رسید، حالا چی؟ و ایستاد در موارد مختلف. حالا بعضیا از همون روزم بعضیا اشکال میکردن، چرا در فلان مقطع این تصمیم گرفته نشد؟ خب حضور نداشتن، نمیدونن، قضایا و جوانب قضیه رو مطلع نیستن. نه، اون وقتی که اون کارهایی که انجام گرفت، کلی کارا، نمیخوایم جزئی جزئی کارا، ممکنه تو جزئیات بعضی از خطاها هم اتفاق افتاده باشه، اما حرکت کلی، حرکت صبر و تقوا بود که آخرش هم بحمدالله به پیروزی ما منتهی شد. ما در مسائل گوناگون همینجوره. واقعا امروز جفاست، به هم جفای به مردم است، هم جفای به کشور است، هم جفای به انقلاب است. اگر کسی مردم رو بخواد ناامید کنه و احساس بن‌بست رو به مردم القا کنه، با این همه تجربه موفقی که ما در بخش‌های مختلف داریم، بخواد روحیه مردم رو شکنه، اراده مسئولین رو تضعیف کنه. بله، ما البته در برخی از موارد شاخص‌هامون منفی است. در زمینه اقتصادی شاخص‌ها شاخص‌های خوبی نیست، اینو همه قبول داریم، مسئولین و مدیران و قبل و بعد و همه میدونن که شاخص‌ها شاخص‌های مطلوبی نیست در سال‌های گوناگونی که منتهی است. حالا اینا هم البته همش قابل درست شدنه، همه این مشکلات اقتصادی هم به طور قطع قابل درست شدن انشالله و درست هم خواهد شد. اما فقط مسئله اقتصاد که در کشور شاخص اقتدار و پیشرفت و موفقیت نیست، شاخص‌های دیگه هم وجود داره، اون شاخص‌ها رو هم باید دید. در همین زمینه اقتصاد هم حتی نشانه های موفقیت در بخش های مختلفی وجود داره که حالا من چندش رو عرض میکنم. اولا کشور از تحریم، خب تحریمی که برای ما وجود داشت و هنوز هم وجود داره، تحریم بی سابقه است دیگه، خودشون هم گفتن که از اول تاریخ چنین تحریمی علیه هیچ کشوری نشده، علیه ما تحریم. با وجود این تحریم ما اقتصادمون شکست نخورد، برخلاف پیشبینی‌هایی که می‌کردن خارجی‌ها، می‌گفتن ایران برشکسته خواهد شد. اقتصاد سرپامون، تاب‌آوری اقتصاد یک موفقیت بزرگه. این یک. علاوه بر این از خود تحریم ما استفاده کردیم، ملت ما، مسئولین ما، مدیران ما از خود تحریم استفاده کردن، یه جاهایی به خودکفایی رسیدیم ما، یه موارد زیادی به خودکفایی رسیدیم. ما اگر تحریم نبودیم، مثلا فرض بفرمایید وقتی کرونا آمد، خب می رفتیم از جاهای مختلف دنیا واکسن وارد می کردیم، دیگه به فکر تولید واکسن نمی افتادیم. امروز از 5 مورد 6 مرکز که آقای رئیس جمهور گفتن داره واکسن تولید میشه، یک افتخار برای ملت ایران، یک شرف برای ملت ایران. بله از واکسن‌های دیگران هم استفاده کردیم، باید هم می‌کردیم، اشکالی هم نداشت. اما اینی که خود ما تونستیم حرکت کنیم، در موارد متعدد زیادی ما به این خودکفایی رسیدیم و نوآوری رسیدیم. ما در تلویزیون موارد زیادی رو نشان میدن، چند تا جوان، 4 تا 5 تا جوان مثلا دور هم جمع شدن، یه چیزی رو تولید کردن، یه چیزی رو که ارزبری زیاد داشته در داخل به وجود آوردن، کیفیتش هم بهتر از اون خارجی هست، دارن نشون میدن، جلو چشم هم هست، داریم میبینیم دیگه. اینا موفقیتیه ملت، اینا پیشرفته. این همین هم در زمینه اقتصاده، این هم در مورد اقتصاد. در همین زمینه اقتصاد کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری ها دچار بدهکاری نشد. غیر از کشورها شما نگاه کنید، همسایه و غیر همسایه ما با اینکه نه تحریم بودن نه این همه دشمنی داشتن، 300 میلیارد 600 میلیارد به بانک جهانی، صندوق بین المللی، به فلان کشور بدهکار شدن. ما بدهکاریمون نزدیک صفره، حالا صفر نیست اما نزدیک صفر. این موفقیت کمی نیست، خیلی مهمه. یعنی حتی در همین زمینه اقتصاد هم که حالا شاخص‌های منفی متعددی وجود داره، این شاخص‌ها هم وجود داره، اینا وجود داره. یک دستاورد دیگر ما که یک شاخصیست خودش باید به این توجه کرد، پیشرفت علمی و صنعتی ماست، پیشرفت فناوری‌های ماست. ما در دوره فشارهای گوناگون بین المللی توانستیم در زمینه‌های متعدد در دانش و صنعت پیشرفت کنیم. این چیز کمی نیست، خیلی چیز مهمی است. در دوره‌های مختلف برخی از نهادهای غیر مردمی، نهادهای مردمی یعنی مجموعه های سرمایه گذاری مردمی، کارهای برجسته انجام دادن که همین چند هفته قبل از این تو همین حسینیه جلسه بود که تو تلویزیون منعکس شد، لابد دیدید، فعالان اقتصادی آمدن گزارش دادن. گزارش های زبانی نبود، اینجا تصویرهاش هم کاملا پخش میشد، نشون میداد کارهای بزرگی انجام دادن، کارهای شرکت های فعال در زمینه های تولیدی و غیر تولیدی کارهای انجام داد. دستاورد دیگری که ما، شاخص دیگری که می توانیم بهش تکیه کنیم، این است که جریان مردمی مدیریت کشور آسان و راحت پیش رفت. شما نگاه کنید به بعضی از کشورهای دیگر، در مسائل مدیریتیشون، در انتخاباتشون چه مشکلاتی دارن، انتخابات زودرس، ابطال انتخابات، نمیدونم چه چه چه. اینجا نه، اینجا با وجود همه دشمنی ها کارها به صورت قانونی، به صورت درست پیش رفت و حرکت کرد و به نتایج اینا شاخص مهمی است برای کارهای کشور. اینا رو مقایسه کنید به بعضی با بعضی از کشورهای دیگه، اون وقت معلوم میشه که اینا چقدر مهم. من میخوام عرض بکنم به طور قاطع که این دستاوردها و موارد متعدد دیگری که وجود داره، مثل عمق راهبردی و نفوذ معنوی در کشورها و امثال اینا، جمهوری اسلامی رو به یک نمونه جذاب تبدیل کرد. قطعا امروز جمهوری اسلامی برای بسیاری از ملت‌ها یه نمونه جذابه. البته ما تبلیغاتمون تبلیغات محدودی است، دیگران هم علیه ما تبلیغات خیلی میکنن، یعنی اونایی که تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی میشه چند برابر تبلیغات خود ماست، بنابراین خیلی ها اطلاع ندارن از ملت ها و از کشور ها. ما اونایی که مرتبطن مطلعن میبینن یه نمونه جذابی است به حمدالله جمهوری اسلامی. خب بنابراین باید این شاخصه رو در نظر گرفت، یعنی اون کسانی که بخوان در وضع کشور، در مورد وضع کشور قضاوت کنن، نگاهشون فقط به مسئله اقتصاد نباشه. اقتصاد یک شاخصه، شاخص امنیت هست، شاخص پیشرفت‌های علمی هست، شاخص استفاده از تحریم برای نوآوری هست، شاخص‌های مربوط به دیپلماسی هست، اینا همه شاخصه. اینا رو نگاه کنن، قدرت یک کشور یک منظومه است، مجموعه از عوامل گوناگونه که به هم مرتبطن. این شکل منظومگی قدرت و اعتبار رو ندیدن و نفهمیدن موجب قضاوت‌های غلطی میشه. از کل منظومه رو باید دید، منظومه رو وقتی انسان نگاه میکنه خرسند کننده و اینهاست. خب البته دشمن تمع‌ورزی هایی داره، حرفای بی ربط و یأس‌آلودی هم میزنه، قبلا هم میزدن، حالا هم میزنن. اون اوائل انقلاب صدام حسین وقتی که حمله کرد به ایران، یه مصاحبه کرد در نزدیک مرزهای ما، طرف نزدیک ایلام، اونجا یه مصاحبه کرد، گفت مصاحبه بعدی هفته آینده در تهران. اینجوری بود مصاحبه وعده داد به خودش و به مستمعینش که هفته بعد بیان تهران، تهران رو فتح کنن و مصاحبه بعدی بکن. دیدید به چه سرنوشتی دچار شد در جنگ و در بعد از جنگ. در جنگ در یکی از عملیات وضع صدام حسین به جایی رسید که نزدیک بود به وسیله بچه های سپاه دستگیر بشه. یعنی واقعا اگر چنان که نیم ساعت در فتح المبین زودتر بچه ها می رسیدن، صدام رو دستگیر می کردن. در رفت شانس او آخرشم خب با اون فلاکت و بدبختی و قبول شرایط ایران و بعدم پناه بردن به ایران، هواپیماش رو یکی پس از دیگری این فرستاد بدون اجازه به اینجا، این قضایه بعدی اون بود. این اخیران هم پارسال بود دارن، یه دلغک آمریکایی گفت کریسمس رو در تهران جشن خواهد گرفت. از این حرف هست میزنن، منطقه واقعیت با اونچه که اونها دلشون میخواد و دنبال میکنن فاصله زیادی داره. خب پس بنابراین اینی که شما میبینید که آمریکایی ها صریحاً میگن که فشار حد اکثری علیه ایران شکست خفتباری خورد، این خیلی قضیه بزرگی است، خیلی قضیه مهمی است. اینی که اعتراف کنن آمریکای متکبر، آمریکای مغرور، مستکبر اعتراف کنه که شکست، که فشار حد اکثری در مقابل ایران شکست خفتبار خورد، خیلی قضیه مهم است. خب این قرار پس مرابرین هم مغرور نشیم عزیزان من، هم منفعل نشیم، نه رویمون از دست بدیم نه به خودمون غره بشیم. این دوتا توصیه بود که عرض کرد. چند تا سفارش کاری هم هست که حالا برای این که انشالله تا اگر خیلی طولانی نشه، یک مسئله همون مسئله شهرسال است که گفتیم تولید با اون دوتا خصوصیت، یکی خصوصیت دانش پایه بودن، دانش بنیاد بودن، یکی هم خصوصیت اشتغال آفرینی. یه اشکالی کردن به ما، گفتن این دو خصوصیت با هم نمی‌سازه. درست میگن، در یه مواردی همینجوره، یعنی هرچه که فناوری پیشرفته تر بشه نیاز به نیروی انسانی کمتر میشه. این رو بعضی ها پیغام دادن که این چجوری میشه. من جواب دارم برای این، بله در یه مواردی اینجوریست، اما ما در مورد ما اینجور نیست. برای خاطری که ما کارخانه های شرکت های تعطیل یا نیمه تعطیل در قسمت های پایین دستی که بسیارم زیاده خیلی داریم، بنابراین دانش بنیان شدن شرکت ها متوجه این شرکت ها میتوانه بشه، یعنی میتوانه حتی فرصت های شغلی رو چند برابر کنه و افزایش بده. اینه، بنابراین ما میتوانیم. علاوه بر این، خود فناوری جدید یک حالت گسترشیابی طبیعی داره، یعنی هرچه که انسان در مسائل فناوری پیشرفت کنه میدانها در مقابل او باز میشه. بنابراین اشتغال آفرینی ضربه قطعا نمیخوره. میتوان تولید دانش بنیان رو مطرح نظر قرار داد، در این حال مسئله اشتغال آفرین هم وجود داشته باشه. یک نکته دیگری که در مورد تولید دانش بنیان و در پاسخ به این اشکال به ذهن انسان میرسه این است که ما اگر چنانچه تولیدمون رو دانش بنیان کردیم، در واقع نوع نیروی انسانی شاغل رو ارتقا میدیم. یعنی کی میاد در مجموعه دانش بنیان کار میکنه؟ جوان تحصیل کرده ایم. امروز ما بسیاری از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی ما یه درصد خیلی بالایی است. حالا یه آماری دادن، بنده چون خودم دنبال نکردم نمیتونم آمار بدم، اما آمار بالایی است، در رشته هایی کار میکنن که با بخش رشته تحصیلی اونها هیچ ارتباطی نداره. این اشکال بزرگی است. این در واقع نوع بیکاری است. زحمت کشیده، درس خونده، دولت خرج کرده، عمری مصرف شده، اما از او استفاده نمیشه. این نوع بیکاری است. وقتی که ما توانستیم شرکت های دانش بنیان رو توسعه بدیم، اینا همه این جوان ها به کار جذب میشن و کیفیت منابع نیروی انسانی دستگاه های کاری ما بالا خواهد رفت، ارتقا پیدا خواهد کرد. نخبگان میان چیز میکنن دیگه، مجبور نیستن نخبگان ما که به مشاغل خدماتی کم ارزش رو بیارن و توجه کنن. یک نکته در مورد این شرکت های دانش بنیان و تولید دانش بنیان این است که بنده لازم تذکر بدم، البته تذکراتی قبلا عرض شده لیکن اینها رو هم اضافه بر اون عرض میکنم، برای شرکت های دانش بنیان باید ضوابط کیفی باید تعیین بشه. اینجور نباشه که اون شرکتی که حالا با فناوری 40 سال پیش داره کار میکنه بیاد به عنوان شرکت دانش بنیان ثبت نام کنه، از بهره مندی ها و مثلا امکانات تسهیلاتی که از استفاده کنه. این درست نیست. به معنای واقعی کلمه دانش بنیان یک نوآوری درش باید وجود داشته باشه که حالا بعض خصوصیات دیگه رو هم عرض خواهم کرد. یا فلان شرکت منتاجی، منتاجگران، که منتاج هم در واقع همون وارداته، واردات بی رویه است با یه شکل دیگری. این تولید نیست، این به صلاح آفرینندگی محصول نیست، این یه نوع واردات اونه. این بیاد به عنوان شرکت دانشبنیان مثلا شناخته بشه، اینجوری نیست. اینا باعث بنابراین احتیاج هست به اینکه شاخصهای دقیقی، شاخصهای کیفی که فکر میکنم کار مربوط به معاونت علمی یا هر جایی که بالاخره متصدی تأیید این شرکت هاست، این شاخصها رو باعث معین کنن و اونها رو جدی بگیرن. یک نکته دیگر این است که ما برای اینکه ارزیابی کنیم که تولید کشور دانش بنیان شد یا نشد، صرفا تعداد شرکت های دانش بنیان کافی نیست. که ما حالا بنده در صحبت اول سال رو تعداد تکیه کردم، گفتم مثلا گفتن فلان مقدار، ما گفتیم نه بیش از این، گفتن 30% مثلا ممکنه افزایش پیدا کنه، ما گفتیم نه حداقل 50% مثلا یا 100% 100% افزایش پیدا کنه. این تعداده، خب این یه شاخص، اما این کافی نیست. بایستی شرکت هایی که به وجود میان یه خصوصیاتی داشته باشن که این خصوصیات حیاتی است، اساسی است، مهم است. یکی از این خصوصیات این است که توش نوآوری باشه، یکی اینکه کاهش ارزبری وجود داشته باشه. ما الان در یه مواردی ارز زیادی مصرف میکنیم برای واردات یه محصول. این شرکت دانش بنیان اگر این رو تولید کنه یا به تولید نزدیک بکنه، این یا کاهش ارزبری داره یا به کلی ارزبری رو از بین میبره. این یکی از معیارهاست. اشتغال آفرینی شرکت ها، یکی از شاخص ها این است که اشتغال آفرین باشن به معنای واقعی کلمه، قابلیت صادرات داشته باشن، یعنی رقابت پذیر باشن در مواجهه با محصولات جهانی و بین المللی. این قبیل شاخص ها باید معین بشه و انشالله دنبال بشه. یک نکته مهم دیگر این است که در توسعه شرکت های دانش بنیان اولویت هایی در نظر گرفته بشه. یکی از اولویت ها که خیلی مهمه این است که این شرکت ها در جهت حل مسئله باشن. ما مسائل مشخصی، مسائل اقتصادی مشخصی در کشور داریم، این شرکت ها متوجه به حل مسئله باشن، گره گشایی داشته باشن، بر طبق نیاز به وجود بیان، یعنی نیاز سنجی بشه در مورد این شرکت ها. یک بخش هایی هست که امنیت اقتصادی متوقف به اون بخش هاست، مثلا فرض کنید بخش کشاورزی که اتباقا بعد اون روز گفتم در صحبت اول سال که یکی از وابسته ترین بخش های ما به واردات و به خارج بخش کشاورزی ماست. خب در حالی که بخش کشاورزی به امنیت غذایی ما ارتباط پیدا میکنه، مسئله مهم نیست، این جهت رعایت بشه در شرکت های دانش بنیان. یا که امنیت اقتصادی کشور در گرو اونها، یا ظرفیت بالایی از نیروهای متخصص و غیر شاغل رو دارن که جذب کنن نیروهای اینها متخصص رو، یا شرکت هایی که در بخش هایی که مواد خام صادر می کنن مثل بخش معدن، متاسفانه در کشور ما در بخش معادن ما مشکلات زیادی داریم. یکی از مشکلات همین خام فروشی است. حالا نفت که به جای خود، در مورد نفت که ما واقعا هیچ ارزش افزوده در مورد نفت نداریم، در مورد گاز تا حدودی، در حالی که اونطور که متخصصین میگن در بخش نفت ارزش افزوده زیادی میشه تولید کرد و وجود آورد اگر چنانچه به بخش‌های پایین دستی نفت توجه بشه. گاز هم همینجور، در بخش معادن دیگه هم همینجور. فلزات ما، سنگ‌های ارزشمند در کشور چقدر معدن گران قیمت سنگ وجود داره در کشور، اینا بدون اینکه یه ارزش افزوده‌ای داشته باشه بدون کار کردن روی اونها، اینها صادر میشه. در اینها این بخشا مهمه که ما متوجه کنیم شرکت‌های دانش‌بنیان رو به این بخش‌ها. یک نکته دیگر در مورد این تولید دانش‌بنیان این است که ما از شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت کنیم، واقعا بخش‌های دولتی حمایت کنیم. یکی از یعنی مهمترین مصرف کننده تولیدات در کشور دولت. خب دولت میتوانه از تولیدات دانش‌بنیان استفاده کنه، یعنی این جلوگیری از واردات بی‌رویه که ما مکرر عرض کردیم مورد مصداق تامش اینجاست که از اینها، از این شرکت‌ها حمایت بشه، از تولیداتشون حمایت بشه. و یه مسئله مهم اقتصادی هم این بحث خام فروشی است که عرض کردیم ما مواد خام رو صادر میکنیم با قیمت ارزان، تولیدات محصولات نهایی رو از بیرون وارد میکنیم با قیمتی گران. نسبت این دو قیمت رو هم برای من نوشتن و دوستان اهل تخصص این کارا ذکر کردن. نسبت خیلی فاحشی است. ما مواد خام رو با قیمت ارزان صادر میکنیم، محصول نهایی رو با قیمتی گران وارد میکنیم، در حالی که باید محصول نهایی رو صادرات کشور بره به این سمت، تولیدات بره به این سمت، تولید دانش‌بنیان بره به این سمت که ما بتوانیم محصول نهایی رو در همه مواد گوناگون صادر کنیم. یکی از مسائل مهمی کشور که به مسئولین، حالا شما هم از دولت هم از مجلس اینجا حضور دارید، مسئله برنامه هفتم توسعه است که این برنامه البته بایستی سال گذشته تصویب میشد و امسال منشأ برنامه سالیانه 401 قرار میگیره که خب سال گذشته نشد. امسال این رو به یه جایی برسونید انشاءالله، همت کنید بر اساس سیاست‌های کلی این برنامه تنظیم بشه و در دولت و مجلس انشاءالله این مسئله به اتمام برسه. یه مسئله مهم مسئله مردمی بودنه که آقای رئیس جمهور اشاره کردن و درست هست. این حضور در بین مردم و این سفرهای استانی یک کار بسیار با ارزشی است، کار خوبی است و گره گشاست. یه چیزایی است که انسان تا در عرصه میدانی مشاهده نکنه، یا انسان خودش نبینه یا از مردمی که در عرصه حضور دارن نشنوه، یا اخبار موثقی کسانی که میرند و میبینند به انسان منتقل نکنند، تا این نباشه نمیشه واقعیات رو فهمید و بر اساس اونها برنامه ریزی کرد. منتها مردمی بودن خیلی مهمه. یکی از مهمترین مسائل مردمی بودن مردمی موندن است. مردمی بمونید، خسته نشید. صبری که عرض کردیم یکی از مواردش اینجاست. اینجور نباشه که ما اول کار مردمی باشیم بعد یواش یواش خسته بشیم، نه، واقعا مردمی بمانید. منظورم این نیستش که حتما این سفرهای استانی باید تا آخر دوره دنبال بشه، نه، ممکنه یه جایی متوقف بشه، اشکالی هم نداره. اما مردمی بودن فقط سفرهای استانی نیست، ارتباط با مردم، شنیدن از مردم، نکاتی از مردم عادی شنیده میشه که از مشاورین کارکشته کارکرده نزدیک انسان شنیده نمیشه، انسان از او بیشتر استفاده میکنه. ارتباط با مردم و گزارش‌های مردمی این رو داره. یه نکته دیگر که سفارش مؤکد میکنم مسئله اصل 44، سیاست‌های اصل 44 که چند سال قبل از این ابلاغ شد به همه هم تمجید کردن، تعریف کردن چه سیاست‌های خوبی است، لکن عمل نشد. واقعا دولت‌های مختلف هی تأکید شده، اونام گفتن که میخواییم عمل کنیم و داریم عمل میکنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاست های اصل 44 عمل نشد. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیا رو دوش مردم و دولت نقش ویژه دولتی خودش رو ایفا کنه، متصدی نباشه. این خیلی مهمه. یه وقت شما یه باری رو رو دوش خودتون میگیرید، از این شهر میخواید به اون شهر ببرید پیاده با این مشکلات، یه وقت اون سوار یه وسیله نقلیه فعالی میکنید، خود شما هم رانندگیش میکنید. این دومی درسته، این دومی درسته. وسیله نقلیه فعال، فعالان اقتصادی کشور هستن، اینا رو فعال کنید، مطابق کارشون نظارت کنید، سیاست گذاری کنید، مراقبت کنید، خطایی پیش نیاد، اشتباهی پیش نیاد، اما بذارید کار کنن. هم اونا سود میبرن، هم مردم استفاده میکنن، هم شما سود میبرید به عنوان مسئولین دولت. این هم یه مسئله است. یه مسئله دیگری که باز اونم خیلی مهمه و البته بلند مدت، این مسئله رشد اقتصادی بدون نفت. مثل که کشورهایی که نفت ندارن رشد اقتصادی هم دارن، پیشرفت اقتصادی هم دارن، کم هم نیستن این کشورها. ما این ماده مخدر نفت از 100 سال پیش تا حالا ما رو معتاد کرده متاسفانه. یعنی واقعا یه اعتیاد بسیار سختی است. این البته در کوتاه مدت ممکن نیست، در بلند مدت محقق میشه کارا، امروز و فردا و کار یک دولت هم نیست. یعنی اگر دولت ها همت کنن ممکنه مثلا در طول دو دولت 8 ساله من با مثال این کار تحقق پیدا کنه. البته بنده یه روزی سالها پیش این رو مطرح کردم، اگر از اون روز شروع میشد امروز وضع کشور وضع دیگری بود، بدون شک وضع دیگری بود، دوبال نشد. یکی مسئله دیگه هم مسئله منابع ارضی است که ما این منابع ارضی رو کجا مصرف میکنیم و چجوری مصرف میکنیم. منابع ارضی رو مراقب باشیم که اگر چنانچه یک گشایش ارضی مثلا حالا از یه ناحیه‌ای به وجود میاد، این صرف واردات بی‌رویه نشه، صرف کارهای زیربنایی کشور بشه. کشور به کارهای زیربنایی احتیاج داره. مسئله حمل و نقل، مسئله حمل و نقل ریلی، مسائل گوناگون مربوط به همین شرکت‌های دانش‌بنیان، اینا کارهای زیربنایی است. مسئله راه‌های ارتباطی با کشورهای همسایه، اینا کارهای زیربنایی است که باید که انجام بگیره، کشورم احتیاج داره به این. نوسازی صنایع، صنایع ما خیلیش کهنه است، نوسازی اینها احتیاج داره به درآمدهای ارضی صرف این چیزا بشه، نه اینکه حالا به مجرد اینکه پولی گیرمون اومد مثلا فرض کنید که باز باب واردات لوکس رو حالا رو گفته میشه خیلی هاش قاچاقه، اما جلو قاچاق هم باید گرفته بشه. واقعا یکی از کارهای بزرگ و کارهای مهم اینه، غذای سگ رو از بیرون وارد کنن، وسایل آرایش رو با قیمتهای گزاف و گران وارد کنن. اینا یک واحد پول هم نباید صرف این چیزا بشه، چه برسه به پولهای زیاد. قرار این هم این هاست که کارهای زیربنایی زیادی ما داریم. همین مسئله آب، آب کشور، مشکل آب یکی از کارهای زیربنایی است و حلش هم کاملا ممکنه، کاملا ممکنه، متو پول لازم داره در آن. حالا خوشبختانه این دولت کارهای خیلی خوبی در این زمینه میدونیم، اطلاع داریم که انجام داده و داره انجام میده، در حال انجام. باید این کارها رو انجام دادیم. مسئله آب دیگه از مسائل مهم. یک فرصت مهمی که در اختیار مسئولین کشور هست همین شورای هماهنگی اقتصادی سران و قواست که در دولت قبل این تصویب شد و شروع شد و کارهای بزرگی رو، البته مسئولیت ابتدایی و مهم اولیه این شورا دو سه کار، سه چهار کار اساسی بود که یکیش اصلاح اساسی بودجه بود، یکی مسئله بانک ها بود مثلا که اینا باید دنبال بشه که ساختار بودجه اصلاح بشه. ساختار بودجه مشکلاتی داره و مدیریت مقابله با تحریم ها یکی از وظایف این شورا از اول این معین. از این ظرفیت باید به طور کامل انشاءالله استفاده بشه. مسئولین سه قوه با همکاری کامل، با صمیمیت کامل که قبلا الحمدلله هست، بینشون صمیمیت وجود داره، این رو دنبال بکنن. خب اینا مسائل اقتصادی بود که وقت عمده ما رو این مسائل اقتصادی گرفت، طولانی هم شد. مسئله حیاتی فرهنگ خیلی مهمه، یک مجاهدت هوشمندانه در زمینه فرهنگ لازمه و در جهت درست، در جهت درست علم و فرهنگ که مراکز متعهد رسمی مثل وزارت ارشاد، مثل سازمان تبلیغات، مثل دفتر تبلیغات، مثل صدا و سیما، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینا در درجه اول مخاطب این درخواست هستن و در درجه دوم، و حالا درجه دوم نمیشه گفت، طبعا فعالان فرهنگی گسترده در سطح کشور که به حمدالله کم نیستن و زیادن، همه باید حقیقتا باید به این مسئله حیاتی فرهنگ برسن و اهمیت بدن. متأ این مجاهدت باید اولا باید به صورت مجاهدت باشه، تلاش شبان روزی، ثانی هم باید هوشمندانه باشه و چشم بسته و علل انبیا و اینا نباشه، در جهت درست حرکت کنه. یکی هم اینه. یه مسئله دیگر مسئله دیپلماسی است که خب به حمدالله دیپلماسی کشور در جهت خوبی حرکت میکنه. اونجا که حالا در مسائل دیپلماسی اونی که حالا مورد توجه هست مسئله هسته‌ای است که خب حتما شما خبرهای هسته‌ای رو پیگیری میکنید، در جریان مسائل قرار دارید. من همطور که قبلا هم گفتم، مسئولین دولتی هم گفتن، آقای رئیس جمهور هم مکرر این رو تاکید کردن، شما در برنامه ریزی های کاری خودتون مطلقا معطل مذاکرات هسته‌ای نشید، مطلقا کار خودتون رو بکنید، وضع فعلی کشور رو ببینید، بر اساس وضع فعلی برنامه ریزی کنید. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو به اونها. خوشبختانه وزیر محترم خارجه و اون مسئولین هیئت مذاکره کننده گزارشات دقیق خودشون رو به رئیس جمهور میدن، به شورای عالی امنیت ملی میدن، در جریان قرار دارن، تصمیم گیری میکنن، فکر میکنن، جوانب قضیه رو میسنجن. نقدم اشکالی نداره، نقد کارهای این مسئولین هم اشکال نداره، اظهار نظر اشکال ندارد، منتها اولا این اظهار نظرها و نقدها مراقب باشید بدبینانه نباشه. خب این کسانی که مسئولن، بنده همیشه البته این رو در همه دولت ها این رو تذکر دادم که نگاه به کسی که توی میدان هست و در صف مقدم مشغول فعالیت، نباید نگاه بدبینانه از روی سوء ظن باشه. خب افراد مؤمن، افراد انقلابی، افراد پر جد و جهد، پر کار، مشغول کارن، دارن در این زمینه کار میکنن. اگر نقدی هم میشه خوشبینانه باشه، اون نقد بدبینانه نباشه. ثانیاً موجب تضعیف این کسانی نشه که حالا تو این میدان مشغول تلاش و کار هستن، امید مردم هم تضعیف نشه، یعنی جوری حرف زده نشه که اینها. البته هیئت مذاکره ما به حمدالله در مقابل زورگویی های طرف مقابل و زیادت خواهی ها مقاومت کرده و مقاومت هم خواهد کرد به توفیق الهی بدون تردید. اونی که بدعهدی کرده طرف مقابل، خودشون هم الان تو این بدعهدی گیر کردن، موندن. یعنی الان طرف مقابلی که بدعهدی کرد و به قول خودشون پاره کرد اون قرار رو، خودش الان تون گیر کرده و احساس میکنن احساس بن‌بست، اونا بیشتر میکنن، اونها احساس بن‌بست میکنن. ما به حمدالله احساس بن‌بست، ما توانستیم سختی ها رو تحمل کنیم و عبور کنیم، از خیلی از مشکلات عبور کردیم، از مشکلات دیگر هم به توفیق الهی عبور میکنیم. مسئله دیگه مسئله فلسطینه که من یک کلمه عرض بکنم. فلسطین داره نشان میده که به حمدالله زنده است، فلسطین زنده است، برخلاف سیاست‌های آمریکایی و سیاست‌های پیروان آمریکا که خواستن مسئله فلسطین رو به فراموشی سپرده بشه و مسئله رو به دست فراموشی بسپرند که مردم اصلا یادشون بره یه سرزمینی به نام فلسطین و ملتی به نام ملت فلسطین وجود بشه. برخلاف خواسته اونها روز به روز مسئله فلسطین پررنگتر شده. امروز جوانهای فلسطینی در سرزمین‌های 1948، نه زمین‌های دوردست، در همون مرکز فلسطین اشغالی بیدار شدن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، کار میکنن و این ادامه پیدا خواهد کرد، بدون شک ادامه پیدا خواهد کرد و به توفیق الهی طبق وعده الهی پیروزی هم با مردم فلسطین خواهد. مسئله یمن هم همینجور. در مسئله یمن بنده یه حرف نصیحت آمیزی به آقایان سعودی دارم که این از روی نصیحت واقعا خیرخواهی است. چرا جنگی را که یقین دارید در اون پیروز نمیشید ادامه میدید؟ اصلا احتمال پیروزی سعودی ها در جنگ یمن هست؟ احتمالش هم نیست. با این همتی که مردم یمن دارن، با این شجاعتی که رهبرانشون دارن نشون میدن، با این ابتکار عملی که در بخشای مختلف دارن، احتمال پیروزی وجود نداره. خب جنگی که در او احتمال پیروزی وجود نداره چرا ادامه پیدا میکنه؟ یه راهی پیدا کنید خودتون رو خارج کنید از این جنگ. خب اخیراً مذاکراتی شده، یه حالا ولو رو کاغذ یا به زبان یه توقف 2 ماهه‌ای رو اعلان کردن که خیلی خوبه، اگر انشالله به معنای واقعی کلمه توقف وجود داشته باشه، ولو 2 ماهه باشه این مخترمه و خیلی خوبه، باید همین ادامه پیدا کنه. مردم یمن هم مردم صبوری هستن و مظلوم هم واقع شدن تو این قضیه، به معنای واقعی کلمه مظلوم واقع شدن و خب خدای متعال هم به مظلومین کمک میکنه و مردم مقاوم یمن، مردم مقاوم فلسطین انشالله مشغول لطف الهی خواهند. آخرین عرایز بنده اینه، برادران عزیز، خواهران عزیز، فرصت مسئولیت بسیار زود گذره، بسیار زود گذره، تمام میشه. این فرصت رو مغتنم بشون، از هر ساعتش استفاده کن. توصیه دوم، برای نمایش کار نکنید. اینی که مردم اون منطقهی که من رو انتخاب کردم یا مردمی که مثلا فرض کنید به من نگاه تو تلویزیون حرفای من میشنوند، اینا خوشبین بشن به من، این رو در نظر نیارید. این کار برکت کار رو از بین خواهد برد. اینی که شما به فکر این باشید که مردم از شما خوششون بیاد و اینها، و اهمیت کار و نفس کار رو و رضای الهی رو مورد نظر قرار ندید، برکت کار رو از بین میبره و خیلی اوقات کار به نتیجه هم نمیرسه. مسئله سوم، تعارض و منافع. تو مجلس الان ببینم این کلمه تعارض و منافع هم تکرار میشه و چیز. این تعارض و منافع فقط در اقتصاد نیست، در بخشای دیگر هم تعارض و منافع. اگر من و شما یه منفعتی داریم در توجه مردم به ما، یه منفعت هم منفعت عمومی کشوره، اینجا تعارض و منافع دیگه، کدوم مقدم خواهیم کرد؟ اگر ما آبروی خودمون و توجه مردم به خودمون رو مقدم دانستیم بر اونجا که نفع کشور درونه، خب این مصداق تعارض و منافع، باید خدا رو در نظر داشته باشیم. این هم این مسئله. مجلس و دولت هم وظایف مشخصی دارن در قانون. این خطوط فاصل رو من قبلا هم این رو عرض کردم در یه دیدار دیگری، حفظ کنید. که این خطوط فاصل رو حفظ کنید، جوری باشه که دولت مسئولیت خودش رو داشته باشه که انسان بتوانه سوال کنه از دولت، از مجلس هم باید بتوانه انسان سوال کنه، بتوانه قضاوت کنه، داوری کنه در مورد مجلس. اگر کارا با هم مخلوط شد قضاوت مشکل میشه. پروردگارا محمد آل محمد نیتهای ما رو نیت صادقه قرار بده. اون چه گفتیم، اون چه کردیم، اون چه میکنیم، اون چه میگوییم برای خودت و در راه خودت قرار بده. پروردگارا دلهای ما رو از اخلاص عمل برای خودت سرشار و لبریز کن. پروردگارا با محمد آل محمد امام بزرگوار رو که این راه رو در مقابل این ملت باز کرد، ما رو وارد این میدان کرد، وارد این راه کرد، با انبیاء خودت، با اولیاء خودت مشهور کن. روح مطهر او رو از ما راضی کن. ارواح مطهر شهیدان عزیز رو از ما راضی کن. به خانواده اونها اجر و صبر و لطف و رحمت خودت رو نازل بفرما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.